ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شماره قربانیان انفجارهای روز یک شنبه در عراق 66 کشته اعلام شد. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان میگوید اعدام 16 نفر در زاهدان به خاطر تلافی‌جویی نبوده است. و روزنامه بهار چاپ تهران توقیف شد. شمار قربانیان رشته انفجارهای روز یکشنبه در نقاط گوناگون عراق 66 کشته و دست کم 120 زخمی اعلام شد. روز یکشنبه انفجار 10 بمب در مناطق عمدتاً شیعی نشین بغداد و حومیه آن 41 کشته بر جای گذاشت و بیش از 20 نفر نیز در حملات سایر شهرها کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه میگوید از آغاز سال میلادی جاری به طور میانگین روزی 18 نفر در عراق جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه که از طریق اعلام مقام‌های عراقی به دست آمده، در ماه جاری میلادی حدود 600 نفر در این کشور کشته شدند و شمار کشته شدگان طی ده ماه گذشته از 5300 نفر گذشته است. یک روز پس از آنکه دادستان زاهدان اعلام کرد به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی 16 نفر در زندان زاهدان اعدام شدند، یک مقام قضایی دیگر گفت هیچ حکم قضایی برای انتقام جویی صادر نمی شود. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه گفت احکام اعدام این افراد مدت‌ها قبل به تایید مراجع قضایی رسیده بود، اما به گفته او اجرای آن به دلیل رأفت اسلامی به تعویق افتاده بود. محمد مرضیه دادستان زاهدان روز شنبه اعلام کرده بود که این 16 نفر به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی اعدام شدند. شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی از تلافی‌جویی در احکام قضایی به شدت انتقاد کردند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان همچنین با اعلام اسامی 16 فرد اعدام شده، 8 نفر از آنها را عضو گروه جندالله و 8 نفر دیگر را قاچاقچی مواد مخدر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه خود روزنامه بهار را توقیف کرد. علاءالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفته است که پرونده روزنامه بهار برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده است. بنابر همین گزارش، دلیل توقیف این روزنامه انتشار مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی بوده است که واکنش گسترده محافظه‌کاران را در ایران برانگیخت. روزنامه بهار پیش از این ضمن عذرخواهی به خاطر چاپ این مقاله اعلام کرده بود که انتشار خود را چند روز به طور داوطلبانه متوقف می‌کند. روزنامه اسپانیایی الموندو در گزارشی که بر اساس افشاگری‌های ادوارد اسنودن تهیه شده گفته است آژانس امنیت ملی آمریکا طی تنها یک ماه 60 میلیون تماس را در اسپانیا رصد کرده است. بر اساس این گزارش که در شماری دیگر از رسانه‌های اسپانیا نیز منتشر شده، سازمان اطلاعاتی آمریکا در ماه دسامبر گذشته حدود 60 میلیون تماس را رصد کرده و افزون بر آن شماره تماس گیرنده را نیز ثبت کرده است. انتشار گزارش در مورد شنود تماس‌ها در اسپانیا تازه‌ترین مورد از گزارش‌های مشابه در سایر کشورهای اروپایی است که به خشم رهبران اروپایی نسبت به آمریکا انجامیده است. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کردند که بی‌اعتمادی به آمریکا می‌تواند بر جنگ علیه تروریسم نیز تأثیر بگذارد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی ایران میتواند اورانیوم غنی شده خود را تنها ظرف چند هفته تا 90% غنی کند. در این حال ارزیابی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همچنان یک نگرانی برای کشورهای غربی و به خصوص اسرائیل است. بشنویم از شاهین بشیری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه 5 آبان ماه در جلسه دولت خود در بیت المقدس گفت ایران می تواند اورانیوم غنی شده خود را تنها ظرف چند هفته تا 90% غنی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او بار دیگر خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد و بحث در مورد قطع غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% را بی اهمیت دانست. بخش عبری رادیو اسرائیل نیز گزارش داده که نتانیاهو در بازگشت به کشورش پس از مذاکرات روزهای گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا در شهر روم گفت از آمریکا و دیگر اعضای جامعه جهانی و مذاکره کنندگان اتمی در برابر ایران می‌خواهد که از هر گونه کاهش تحریم‌ها علیه ایران خودداری کنند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین المللی و استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا، در مورد صحت ادعای نخست وزیر اسرائیل در ارزیابی توان هسته‌ای ایران به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌هایی که این روزها راجع به فاصله ایران با دستیابی به نوعی از سلاح هسته‌ای مطرح است، از منابع مختلفی شنیده میشه. آقای اوباما صحبت از یک سال کرده بود. مؤسسه‌ای در آمریکا که اسمش از علم و امنیت بین‌المللی، اندکی پیش صحبت از یک ماه یا اندکی بیشتر کرده و حالا آقای نتانیاهو صحبت از چند هفته رو مطرح میکنن. خب اینا همش برمیگرده به این حقیقت که در واقع تبدیل اورانیوم 20% به اورانیوم که مناسب استفاده نظامی باشه، یعنی حدود 90%، کاریست که ساده تر است از رسوندن اورانیوم درجه پایین تر حتی به اون شماره 20. منتها این موضوع مستلزم این هستش که برنامه‌ای در ایران برای این کار وجود داشته باشه و هنوز در واقع ثابت نشده که برنامه‌ای در جهت تبدیل اورانیوم به یک درجه نظامی در ایران هست یا نه. در کل همه اینها برمیگرده به شفاف نبودن برنامه اتمی ایران و وجود سوء ظن و عدم اعتماد در سطح بین المللی. در صورتی که ایران بتونه با مذاکراتی که در پیش هست، مذاکراتی که فردا هست، چند روز بعد هست و هفته های بعد در وین و ژنو، بتونه از این سوء ظن کم بکنه و شفافیتی ایجاد بکنه در این برنامه، بدون شک کشورهای غربی و حتی اسرائیل از این موضوع شفافیت برنامه اتمی ایران استقبال خواهند کرد.
نخست وزیر اسرائیل در واکنش غیر مستقیم به این گزارش‌ها که ایران ممکن است غنی‌سازی اورانیوم 20% خود را به دلیل بی‌نیازی متوقف کرده باشد گفت این بحث‌ها بی ربط است، زیرا ایران تجهیزات پیشرفته‌ای را به کار گرفته که می‌تواند اورانیوم 3.5% غنی شده را به سهولت به غنای مورد نیاز برای بمب اتمی ارتقا دهد. آقای نتانیاهو روز اول آبان در ملاقاتی در پایتخت ایتالیا که در عرف سیاسی بسیار طولانی بود و 7 ساعت ادامه داشت، آینده گفتگوهای هسته‌ای میان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را با جان کری مورد بررسی قرار داد. تکاپوی دامنه‌دار اسرائیل برای جلوگیری از کاهش تحریم‌ها علیه ایران در حالی است که دولت باراک اوباما به کنگره آمریکا گفته است تا زمانی که مذاکرات هسته‌ای با ایران جریان دارد، برای برقراری تحریم‌های تازه علیه این کشور دست نگاه دارند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید، اما اجازه بدید که در اینجا تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که برای پیام‌گیری 24 ساعتی ما ثبت و ضبط کردند.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم بگم قربونتو برم، بیان به داده دل ما بیچاره‌ها برسید. هر روز گرونی، هر روز بدبختی، هوای آلوده، پارازیت‌های بدبخت کننده، فقر و بدبختی. پنیر می‌گیری 1000 تومان شده 3800 تومان. هم عرضش کم شده، هم قدش کم شده. تو رو خدا به داد ما برسی.
به نظر من دنیا اصلا نباید تحریم ها رو کم بکنه. تا زمانی که کل تأسیسات اتمی برداشته بشه، حجاب آزاد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه همین آقای خامنه ای که یک سال پیش میگفت اقتصاد مقاومتی، الان که تحریم ها بعد یک سال فلج کرده، اقتصاد و دلار 3 برابر شده، میگه نرمش قهرمانانه. پس معلومه چیه؟ کم آوردن، تحریم فلجشون کرده. پس آقای نتانیاهو درست پیش بینی کرده که اگر این تحریم 6 ماه دیگه به طور کامل ادامه پیدا کنه، اینها تسلیم هستن.
من از بلوچستان زنگ میزنم، از شهرستان سراوان. میخواستم بگم که اول مشکل اقتصادی که همه رو فلج کرده بود، حالا اومدن همه جوانای بلوچ زدن دیگه. الان آقای روحانی الان به فکر بلوچا باش که بیشترین رای تو از بلوچستان آورد. با تشکر.
در رابطه با کشته شدن مرزبانان، اولا به همه خانواده هاشون تسلیت میگم و در ضمن مسئولیتش به گردن خود شخص خامنه ای است. اگر به کشورهای دیگر دخالت نکند، مثلا توی سوریه، اینطوری نمیان سربازان بیگناه ایرانی را در داخل خاک ایران سرش ببرن. الان اگه یک فلسطینی کشته شده بود، خامنه ای و جمهوری اسلامی اعلام عزای عمومی میکرد. 14 تا سرباز ایران را سرش بریدن، آقا نه اعلام عزای عمومی شد و یا پرچم ها نیوه افراشته میشدن. این قانون هر مملکتیه. و یا اینکه جمهوری اسلامی اگر نمیترسی این 14 نفر را رسما اجازه بدین که ملت بیان تشییع جنازه بکنن و در خیابان‌ها شرکت کنن در تشییع جنازه. حتی از جنازه هم می‌ترسیم، اجازه نمیدین که مردم از جنازه شهیدان و سربازان و خودش هم تشییع جنازه بکنن، چون می‌ترسین مبادا یه وقت بر علیه جمهوری اسلامی بشه.
یک خبر و پس از اون یک گزارش خواهیم شنید. حدود 170 کارگر اخراجی کارخانه فولاد زاگرس در استان کردستان روز یکشنبه در اعتراض به ادامه مشکلاتشان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. یکی از نمایندگان کارگران به خبرگزاری‌های ایران گفته است که مجلس شورای اسلامی مصوباتی را برای راه‌اندازی دوباره کارخانه، بازگشت به کار این کارگران و پرداخت 7 ماه حقوق معوقه آنها تصویب کرده، اما این مصوبه‌ها تاکنون اجرا نشده است. سرانجام پس از 2 سال بازنگری نشدن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، قرار شورای پول و اعتبار نرخ جدید سود رو به بررسی بگذاره. رویا کریمی مج در گفتگویی که با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد داشته از او پرسیده چرا این شورا در شرایط فعلی به بررسی نرخ جدید سود بانکی میپردازه. احمد علوی در سوئد:
نرخ سود بانکی فعلی در دی ماه سال 1390، یعنی 2 سال پیش، با توجه به تورم 20% اون زمان حدود 20% تعیین شد برای سپرده‌های بلند مدت. این در حالیه که نرخ تورم تو این 2 سال خیلی تغییر کرده. در شهریور ماه امسال نرخ تورم به بیش از 40% رسیده و بنابراین میبایست نرخ سود بانکی با شرایط جدید منطبق بشه. البته شورای پول و اعتبار بسیار منفعلانه عمل کرده و الا میبایست در این 2 سال چندین بار نرخ سود بانکی رو همراه با تورم تغییر میداد.
اما آقای علوی، پیامدهای روزآمد نبودن نرخ سود بانکی چه هست؟
از پیامدهای مهم این روزآمد نبودن نرخ سود بانکی و انطباق اون با نرخ تورمی که فرار سرمایه از نظام بانکیه و بوجود آمدن سرمایه سرگردان و رانده شدن این سرمایه در به سمت فعالیت‌های سوداگرانه مانند بازار ارز و سکه و طلا و حتی زمین و مستغلات. بدین ترتیب میشه گفت که نقدینگی از نظام بانکی و مدار تولید خارج میشه و میاد به عرصه دلالی و ثبات اقتصادی رو به خطر میاندازه و میدونیم یکی از مشکلات اقتصادی ایران امروز همینه.
اما آقای علوی، آیا ما میتونیم سطح نرخ سود بانکی ایران رو با بقیه کشورهای جهان هم مقایسه کنیم؟
نرخ سود بانکی در بازار رسمی ایران خیلی بیش از بانکای بین المللی و در کشورهای پیشرفته. در بازار غیر رسمی، همون چیزی که نزول بهش میگن، که البته خیلی باز بیشتره، چون نرخ تورم در کشورهای پیشرفته بسیار محدود و زیر 3% و نرخ سود بانکی اونها منطبق با تورمه و البته زیاد نیست. به همین دلیل هم از سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان این کشورها خیلی بهره کمی میدن به بانک‌ها و در نتیجه نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی مفید رانده میشه. در چنین اقتصاد البته رانت و حباب وجود نمیاد که سوداگران از اون استفاده بکنن.
اما آقای علوی، در ایران این سیاست‌های اعتباری شورای پول به نفع چه کسانیه و به ضرر چه کسانی؟
بازنده اصلی در این شرایط سپرده‌گذاران کوچک هستند که با توجه به نرخ تورم 40% و سود بانکی 20% سالانه حدوداً 20% قدرت خریدشون از بین میره و زیان میکنن و این نوعی پرداخت رانت به بانک‌هاست که از جیب البته سپرده‌گذاران کوچک. که اینجا باید متذکر شد که بعضی از مشتریان بانک‌ها که به واسطه رابطه خاص و به خصوص رابطه سیاسی با بانک‌ها میتونن با نرخ بهره پایین وام بگیرن و منابعی رو در چارچوب فعالیت‌های سوداگرانه به کار بگیرن، از جمله برندگان دیگر این وضعیت نامطلوب بانکی هستند.
گفتگویی بود با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد که شنیدید. اما اجازه بدید که در این فرصت باقی مانده من یک بار راه های تماس با رادیو فردا رو برای شما بگم، همچنین راه ارتباط از طریق وبسایت رادیو فردا رو. وبسایت رادیو فردا آدرسش هست www.radiofarda.com. اما اگر در ایران به سر میبرید و احیانا با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید از فیلتر شکن سایفون 3 برای عبور از فیلترینگ رسانه‌ای استفاده کنید. برای این منظور میتونید به ما ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com و 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس با ماست.